أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله علیکم السلام جميعا ورحمة الله خیلی خوش آمدید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خدای متعال رو شاکریم، الحمد لله توفیق داد در سایه عنایات امیر المؤمنین به خطبه 150 نهج البلاغه رسیدیم. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. خطبه 150 که انشاءالله در دو جلسه محضر شما عزیزان تقدیم خواهد شد، حول محور ملاهم است. ملاهم همون گونه که قبلا هم عرض شد در لغت به معنای از لحم گرفته شده، لحم یعنی گوشت، به جنگ هایی که گوشت تن افراد می ریزد، دست و پاهایی قطع می شه، در لغت به این جریان ملحمه گفته می شه. ولی در نهج البلاغه وقتی صحبت از ملاحمه است، یعنی پیشگویی های امیر المؤمنین راجع به فتنه های آینده، خب نوعاً در فتنه ها زد و خورد و کشت و کشتار اینها هم هست. حالا بعضی وقتها کشت و کشتار بیشتر است، بعضی وقتها کمتر. لذا هر وقت در نهج البلاغه صحبت از ملاهم است، صحبت از پیشگویی است. این خطبه پیشگویی امیرالمؤمنین سلام الله علیه راجع به زمان ظهور است. چه قبل از ظهور، چه بعد از ظهور، چه فرج حضرت، البته از بخش‌های مختلفی تشکیل شده، انشالله عرض خواهیم کرد. فرمود و اخذوا یمینا و شمالا زعنا فی مسالک الغی، در بعضی از نسخه ها داره تعنا فی مسالک الغی، همین نسخه ای که الان شما روی صفحه گوشی یا لپتاپتون دارید میبینید، تعنا فی مسالک الغی است، اگر البته معانی تقریبا شبیه. فرمود در قبل از زمان ظهور امام از سلام الله علیه، یعنی در همون دوره‌ای که معروف است به دوره آخر الزمان، اخذو، مردم اینگونه شده اند، اخذ کرده اند، یا به تعبیری انتخاب کرده اند، یمینن و شمالن، یه عده چپی هن، یه عده راستی هن، احزاب مختلف هن. اون تفکرات مختلف در جامعه هویدا شده. علیکم السلام و رحمت الله. اگر یه عزیزی جواب سلام بزرگواران رو بده من ممنون میشم که هی وسط بحث جمله را قطع نکنم. حضرت فرمود قبل از ظهور امام از سلام الله علیه، انواع و اقسام حزب ها و مکتب ها و نظریه ها به وجود میاد و مردم هم اختیارن هر کدام بنابر مشورت میکنه، فکر خودش رو به کار میندازه، تحت تأثیر جو و رسانه قرار میگیره، به یکی از اینها گرایش پیدا میکنه. ولی نقطه اشتراک همه اینها چیست؟ زعنن فی مسالک الغی، در حالی که اینها همه دارند حرکت میکنند در راه گمراهی. غی یعنی زلالت، مسالک مسلک یعنی روش، راه. اینها نقطه اشتراکشون اینه، همه دارن به سمت هلاکت، به سمت زلالت حرکت میکنن. و الان روایات نبوی که شامل حال این بحث هست، پیغمبر اکرم فرمود که امت من 72 فرقه میشود، از این 72 فرقه یک فرقه بر حق است و بقیه باطلن. حالا اینها فرقه های مهمن، ولی فرقه های جزئی و انشعابات خیلی بیش از این 72 فرقه است. در جامعه اسلامی انواع و اقسام مکاتب هست، کما این که در جامعه های غیر اسلامی هم همینه، این محدود به جامعه اسلامی نیست. حضرت فرمود قبل از ظهور یک هرج و مرج عجیب تفکری به وجود میاد، راه های مختلفی را مردم امتحان میکنند. الان میبینید مکاتب نوظهور، عرفانهای نوظهور، هر روز یه حرف جدیدی، یه شبهه جدیدی. این دوران، دوران پیش از ظهور است، دوران آخر الزمان است. اگرچه هیچ محدود نیست آخر الزمان بگیم چون آخر الزمان است یعنی 4 سال دیگه ظهوره یا امسال ظهوره. آخر الزمان یک محدوده است. در روایات داره از زمان نبی مکرم به بعد همش آخر الزمانه. حالا تا وقتی که ظهور محقق بشه، کی ظهور میشه خدا میداند، ولی همه این 1400 سالی که تا الان گذشته همش جزء دوران آخر الزمان است. فرمود و ترکن لمذاهب رشد، مردم دچار تفرقه میشوند و ترک میکنند راه های درست را. خیلی از مردم راه درست را انتخاب نمی کنند. از این جمله اخذو معلومه اینها خیلی هاشون می فهمند ها. صحبت از نفهمیدن نیست، صحبت از این نیست تشخیص نمیدن. چرا تشخیص میدن؟ وقتی امام صادق سلام الله علیه به ابو بصیر نابینا بود، از خواص امام صادق بود، خیلی شخصیت عجیبی داره، حضرت کراماتی رو برای ایشون رو کرده، ابو بصیر عرض کرد آجان در مورد زمان پیش از ظهور بگید. حضرت فرمود قربال می شود اونقدری که از خوبان هم هی ریزش میکنه. ابو بصیر لحظه ترسه گوه آجان اگر این طوره پس کی میمانه؟ کی بناس حضرت رو یاری کنه؟ خب این جامعه که همشون به گمراهی کشیده شدن. در روایت داره اون گوشه سقف، حالا پنجره ای بود، سقفی بود، یه روزنه ای بود که نور خورشید از این روزنه مستقیم به زمین میخورد. امام صادق فرمود همون گونه که از این روزنه نور میآید، در آخر الزمان هم حق معلومه. اینطور نیست که مردم شبهه داشته باشن حق با کیست. حق آشکار است. مشکل اینه مردم گرایش به حق ندارن. حق با دنیا طلبی اونها نمی سازه. حق با نفس پرستی و شهوت پرستی اونها نمی، نه اینکه نفهمند حق کجاست، حق را می بینن ولی دلشون نمی خواد به سمت حق برن، چون اگر حق را دیدند و رفتن مجبورن دزدی رو کنار بذارن، مجبورن چشم چرانی رو کنار بگذارن، مجبورن شهوت را تعدیل کنن، نمیخوان از اینها دل بکنن، لذا میگن ما اصلا ندیدیم و فکر کردیم همین جا حق. این جمله و اخذو را ترجمه کردیم انتخاب کردن. اینها اختیار کردن، انتخاب کردن، ترکن لمذاهب رشد را. خودشون با پای خودشون نمیخواهند در مسیر رشد و هدایت، مسیر درست قدم بردارند. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود فلا تستعجلوا ما هو کائن مرسد ولا تستبطئوا ما یجیء به الغد. این جمله را از خوب توجه کنید، نکته شاید تا حالا نشنیده باشید. حضرت فرمود لا تستعجلوا، عجله نکنید، هول نباشید در مورد چیزی که هو کائن مرسد. کائن یعنی قطعا اتفاق می افتد، شدنیست، و مرسد است یعنی انتظار وقوع او می رود. توجه بفرمایید. فرمود ظهور امام عصر یک امریست که هم کائن است، هم 100% اتفاق افتادنیست و هم مرسد است. مترسدیم که به او برسیم، انتظار وقوع او هر لحظه ممکن است. با این که ظهور قطعی است و ظهور انتظارش می رود، ولی فلا تستعجلو، عجله نکنید، عجله کردن درست نیست. البته از اون طرف ولا تستبط او ما یجیع بهی الغد، استبطاء یعنی دور شمردن، کندی کردن. کندی هم نکنید، فراموش نکنید، غفلت شما را بر ندارد نسبت به اون چیزی که فردا حتما خواهد آمد. ببینید از در مورد ظهور امام عصر فرمود دو روی یک سکه است که هر طرف را شما بگیرید اشتباه کردید. اگر عجله کردید برای ظهور اشتباهه. اگر گفتید آقا حالا که معلوم نیست حضرت کی بیاد، پس ولش کن، یاد حضرت فراموش شد، ذکر حضرت فراموش شد، دعا برای فرج فراموش شد، این هم اشتباهه. نه، شما باید امیدوار باشید، دعا کنید برای ظهور، ولی اینطور هم نباشه که بگید خدایا ما دیگه خسته شدیم، پس حضرت کی میخواد بیاد؟ زودتر بیاد مشکلات ما رو حل کنه. مگه بناس حضرت بیاد که تو داخل رفاه بیفتی؟ حضرت بیاد که من حالم خوب بشه؟ حضرت بیاد که من مریضم شفا پیدا کنه؟ اگر اینه خب نیاد حضرت بهتره. قبلی ها هم ائمه را همینطور خواستن و همه به شهادت رسیدن. باید به یک درکی برسیم که امام برای امامت بیاید، امام برای شکوفا کردن استعدادهای نهفته جامعه، نه اینکه حضرت بیاد تا من مشکلم حل بشه. حضرت فرمود عجله نکنید برای ظهور حضرت، از اون طرف کندی هم نکنید، فراموش هم نکنید یاد حضرت را. خود حضرت دلیل میاره، فکم من مستعجل بما ان ادرکه ود انه لم یدرکه. حضرت فرمود فکم، چه بسیار اتفاق افتاده که من مستعجل، مستعجل این کسی که عجله میکنه، چه بسیار اتفاق افتاده کسانی عجله کردند که به چیزی برسند، چیزی را درک کنند، ولی اگر رسیدند بهش ود انه لم یدرک، هی میگن ای کاش نمیرسیدی، ای کاش انجام نمیشد. چرا؟ چون هنوز زمانش نرسیده، هنوز کال است اصطلاحا، پخته نشده. خب تو باید صبر میکردی تا یاران حضرت جمعشون جمع بشه، دنیا به اون حالت اضطرار برسد، همه مقدمات فراهم بشود، بعد حضرت تشریف بیاره. شما هی عجله 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 که خدایا امام را برسان برسان برسان، خب حضرت آمد ظهور کرد، یار نیست کمک کنه، چه اتفاق میفته؟ مردم هنوز آمادگی پذیرش ندارند، هنوز به اون مرحله قطع امید نرسیدن. این یکی از شرایط ظهور است، مردم باید بفهمن از دست خودشون کاری بر نمیاد، این دولت اون دولت، این حکومت اون حکومت، حالا خوب و بد دارن، ضعیف و قوی دارن، ولی هیچ کدام به معنای کامل نمیتوانند حکومت دین را پیاده کنند. ظلم همه جا را گرفته، ظلم اونقدر گردن گلفت شده که دیگه هیچکی نمیتونه باش مقابله کنه. اگر انسانها به این مرتبه رسیدند، یأس پیدا کردند، بعد در خانه خدا میرن میگن خدا یا تو مشکل ما را حل کن، و اون وقت امام میآید. حضرت فرمود چه بسیار افرادی که هی دنبال بودن، تعجیل کردن به چیزی برسن، وقتی رسیدن دیدن ناقصه، دیدن زود از دستشون رفت، بعد اونجا آرزو میکنند ای کاش نمیرسیدیم، ای کاش عجله نمیکردیم. خب در مورد این یکی دو خطی که خوندیم چند نکته قابل عرض است. مطلب اول، همون ابتداء خطبه فرمود و اخذوا یمینا و شمالا، مردم در این دوره آخرالزمان به انواع و اقسام مکاتب رو می آورند. خب ما در روایاتمون مطلبی داریم که خیلی گویاست، خیلی زیباست. امام صادق سلام الله علیه در کافی شریف این روایت فرمود، این روایت هم جز اسراره، یکی از اصحاب امام صادق میگه که من و رفیقم با حضرت قرار گذاشتیم، حضرت فرمود فردا بعد از نماز عصر بیاید. وقتی رفتیم دم خانه حضرت هیچ کسی نبود جز امام و خادم ایشون، منزل خالی بود، جلسه جلسه خصوصی بود. حضرت این جمله را فرمود الحمدلله الذی ذهب الناس یمینا و شمالا، شکر خدا را که مردم رفتند به سمت گروه های مختلف. این مردم یعنی کیا؟ یعنی مخالفان ما اهل بیت، یعنی اونهایی که طرفدار ما نیستن، اینها خودشون فرق فرقه شدن، گروه گروه شدن، فرقتون مرجعه و فرقتون خوارج و فرقتون قدریه و سمیتم انتم الترابیه، یه عده‌ای شدن خوارج، یه عده‌ای شدن قدریه، یه عده‌ای شدن مرجعه. حضرت میگه، اشاره میکنه به این شیعه‌ای که اونجا نشسته، میگه همین دشمنان به شما میگن ترابیه، علی ابن ابی طالب ابو تراب است، لذا به شیعیان میگفتن ترابیه، حالا یه معنای تحقیری هم میخواستن برای شیعیان داشته باشه، کار به اینها نداریم. امام صادق فرمود این سزاوار حمد و شکر الهی است. اینکه دشمنان ما دست دست و فرق فرق شدن، این خیلی حسن است. علتش هم اینه، اگر اینها همشون متحد و متفق بودند، ریشه تشیع رو میکندن، قدرتشون خیلی میشد. ولی میبینید در این حال که همشون ضد شیعه هستن، ضد امامیه هستن، ولی خودشون درگیرن با هم، نمیتونن سر یک میز بنشینن، نمیتوانند اجماع کنن. جلسات قبل هم عرض کردیم که این دشمنان اگرچه در ظاهر یک اتفاقی دارند، ولی باطن امر اینها تفرقه است، هیچ گونه صلح و سازشی در کار اینها نیست. امام صادق فرمود این جای شکر دارد که در زمان آخر الزمان که شیعه در اقلیت است، اون هم شیعه خودش باز به انواع و اقسام شعبه ها گرفتار متاسفانه، ولی با این حال شیعه نسبت به بقیه مکاتب جمعیتش کمتره، ولی بقیه مذاهب همدست نیستن، یکی نیستن که بخوان ما رو نابود کنن. این خودش سزاوار شکره. این یک نکته که خواستم عرض کنم. نکته دوم، فلا تستعجلوا ما هو کائن مرصد، عجله نکنید برای امری که حتمی الوقوع است، حتما محقق می شود. حتما شما عزیزان دیدید در سوره مبارکه نحل آیه یک اینه، اتا امر الله فلا تستعجلوا. حالا اینکه امر الله چیز در شأن نزول سوره و آیه آمده است که خدای متعال می فرماید دیگه امر خدا بر قهر و غلبه و عذاب مخالفین امر خدا آمد، ما دیگه مصمم شدیم که مخالفین را منکوب کنیم. حالا از آیه که بگذریم، در ذیل این آیه روایات متعددی از اهل بیت رسیده که این آیه مربوط به ظهور امام عصره، شاید بیش از 7-8 تا روایت باشه من امروز میدیدم که اینها همه میگن این آیه یکی از معانیش ظهور حجت اللهه. فلا تستعجلو، عجله نکنید در امر ظهور، بگذارید ظهور اونگونه که خدای متعال میخواهد محقق بشه، اونگونه به بار بنشیند که اون وعده‌ای که خدا داده محقق بشه. مثلا یکی از روایات اینه، وجود مقدس امام صادق فرمود اتا امر الله، آیه قرآن میگوید امر خدا آمد، هو امرنا امر الله الا نستعجله. این امر چیست؟ همون برنامه ظهور حجت الله امام عصر است، همون امری است که در مورد ما خاندان محقق می شود و خدا فرمود در مورد ظهور امام عصر عجله نکنی. حضرت فرمود، این تیکه دوم روایت هم قابل تأمل است، ما خیال نکنیم آقا با 313 نفر آدم و با یه تعداد معدودی از مؤمنین ما چطور میخواییم ظهور را محقق کنیم. حضرت فرمود یعیده به ثلاثت اجنادن، خدای متعال امام عصر را به سه لشگر، سه تیپ و لشگر کمک حال او میفرستد، یک بالملائکه والمؤمنین والرعب. ملائکه کمککار حضرت هستند، مؤمنین هستند که پا در رکاب حضرت باشند و رعب هم در دل دشمنان حضرت میفته. حالا اون قسمت اول روایت مد نظرم بود، ذیل آیه یک سوره مبارکه نحل فرمودن این چیزی که خدا فرمود عجله نکنید در مورد او ظهور امام عصره. و عجله نکنید هم باز عرض میکنم به معنای این نیست که ما ظهور را به فراموشی بسپاریم، بگیم حضرت فرمود عجله نکنید پس ما دست روی دست، نه، ما باید جامعه را صالح کنیم. جامعه صالح منتظر مصلح است. ما اگر همه غرق فساد باشیم دیگه چیکار داریم با امام عصری که مصلح است؟ ما باید به درجه ای از صلاح برسیم که سنخیت با مصلح پیدا کنیم. بعد حضرت میاد، در واقع حضرت میگوید فراموش نکنید یاد حضرت را، ولی از اون طرف هم نخواهید خدا حکمتش را زیر پا بگذاره، بیاد و ظهور را محقق کنه در حالی که هنوز مقدماتش فراهم نشده. این جمله را هم عرض کنم و بخش بعدی کلام در خطبه 88 عزیزانی که بودن خاطر مبارکشون هست. حضرت فرمود همون ابتداء خطبه 88، ان الله لم یقسم جباری دهر قط الا بعد تمهیل و رخا. خدای متعال جباران و حاکمان ظالم را از بین نمیبرد مگر این که مدت طولانی بهشون فرصت میده، بهشون رخا و آسایش میده. حکومت‌های ظلم میآیان، مستقر میشن، سالهای سال روی کارن. و لم یجبر عزم احد من الامم الا بعد ازل و بلا. و استخوان شکسته هیچ امتی رو هم خدا اصلاح نمیکنه، جوش نمیده مگر بعد از بلاها، بعد از سختیها. این جمله را توجه بفرمایید. مردم یا باید از غیبت جلوگیری میکردن، یعنی باید اونقدر صالح میبودن که غیبت اتفاق نمیافتاد، یا حالا که غیبت اتفاق افتاده باید رنج و زحمت و سختیش رو هم تحمل کنن. اینطور نیست که بگیم خدایا ما در غیبت نقش داشتیم ولی دیگه بسمونه. دیگه بسمونه نیست. کسی که خودش رو از پشت بام پایین انداخت باید حواسش باشه، زنده موند شکستگی داره، درد داره، دکتر رفتن داره. ما با دست خودمون غیبت رو محقق کردیم. درسته 1000 سال پیش که حضرت غیبت کرد ما نبودیم، ولی عده‌ای بودند در زمان اونها غیبت محقق شد و ما هنوز اصلاح نشدیم، چون اگر اصلاح شده بودیم امام می آمد. اصطلاحاً میگن یک عده‌ای علت تأسیسی غیبتن، باعث غیبت شده، و ما علت مبقیه غیبتیم. بقاء غیبت تقصیر ماست. چرا حضرت هنوز نیامده؟ چون شما در عصر خودتون آدمهای خوبی نشدید، به اون صلاح و فلاحی که باید برسید نرسیدید. خب وقتی نرسیدی هر کسی خربزه خورد پای لرزش هم میشینه. شما که امام را نخواستید حالا سختی های غیبت را هم بکشید. در این حال ناامید هم نباشید، برای ظهور حضرت دعا کنید انشالله که جا افتاده باشه. بخش بعدی حضرت فرمود و ما اقرب الیوم من تباشیر غد. خیلی جمله عجیبی است. و ما اقرب الیوم، این الیوم یعنی امروز، همین امروزی که من علی دارم با شما حرف میزنم، چقدر امروز نزدیک است. من تباشیر غد، به صبح فردا. تباشیر یعنی اول چیزی، غد یعنی فردا، تباشیر غد یعنی صبح فردا. چقدر امروز نزدیک است به صبح فردا. خب این رو چطور ترجمه کنیم؟ خیلی تعبیر، تعبیر لطیفی است. حضرت می‌فرماید امروز شما دارید حکومت علی را درک می‌کنید، فردا حکومت مهدی حکومت علی است. حکومت امام عصر حکومت نهج البلاغه است. همین کلماتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکومت داری، در طرز اداره جامعه، در مورد اخلاق بیان کرده، اینها میشن منشور حکومت داری امام عصر. چون اینها که دوتا نیستن، کلهم نور واحده. حضرت فرمود امروز چقدر شبیه هست به فردا. نه هر روزها، امروزی که حکومت دست منه چقدر شباهت داره به فردایی که فرزند مهدی میآید سلام الله علیه. شباهت بسیار زیاد است. حالا مواردی از شباهت رو میشه ذکر کرد، من خیلی نمیخوام ورود کنم، وقتم میگذره. در هر صورت و ما اقرب الیوم من تباشیر قد. یا قوم، آی کسانی که صدای علی را میشنوید، هاذا ابان و ورود کل موعود. آی مردم بدانید این زمان آغاز ورود هر چیزی است که به شما وعده شده داده بوده. همه ما میدانیم بهمون گفتن زمان پیش از ظهور زمان فتنه هاست، زمان سختی است، دشمن ها بر جامعه شیعی حمله میکنن، حالا سفیانی و دجال و این و اون و همشون هست. حضرت فرمود بدانید اون زمان، یعنی زمان قبل از ظهور، ابان و ورود کل مول. ابان یعنی شروع، لحظه شروع یه چیزی. لحظه شروع همه اون چیزی که به شما وعده داد همین زمان قبل از ظهور است. فتنه ها و آفت هایی در پیش دارید و البته و دنو من طلعت ما لا تعرفون، و همون زمان پیش از ظهور است که لحظه نزدیک شدن طلوع آفتاب جمال مهدی است. قبل از ظهور آفت هاست، فتنه هاست، ولی فرمود همون فتنه ها که رو شدن همون لحظه است که آفتاب عالمگیر امام عصر طلوع می کند. دنو من طلعت ما لا تعرفون، این جمله ما لا تعرفون هم خیلی حرف درش هست. حضرت فرمود شما نمی فهمید اونجا چه خبر است، شما از حکومت عدل مهدوی سر در نمیارید، اصلا فکرش هم برای شما سخته. مثل قیامت که ما نمیتونیم در مورد قیامت حتی تخیل کنیم، وهم ما هم تخیل ما هم به اونجا نمیرسه. قیامت چه خبره، بهشت چه خبره، جهنم چه خبره. حالا یه چیزهایی بهمون گفتن که یه شمه کلی داشته باشیم، ولی حقیقت جهنم رو مگه میشه فهمید؟ اگر فهمیدیم قالب توهین میکنیم. اگر حقیقت بهش و لذتهای بهش بر ما معلوم بشه جان میدیم، از بس لذت داره. ما نمیفهمیم. خب در زمان ظهور هم دیگه بهشتی شدن عالم دیگه. حضرت فرمود اون وقت رو هم شما مالا تعرفون، نمیفهمید چه خبره. فقط بهتون بگیم خیلی خوبه، زمان ظهور زمانی است که بهش در همین دنیا مجسم میشود. خیلی شرایط خوبی میشه، معنویت سرشار است، از جهت رفاه، از جهت آسایش، از جهت آرامش فکری، دیگه افسردگی نیست، دیگه غم و غصه به اون معنا نیست، از جهت معیشت همه چیز خوب میشود. خدا انشالله به ما عمری بده که در زمان امام عصر باشیم و از حکومت عدل مهدوی انشالله بهره ببریم. حضرت فرمود نمیفهمید اونجا چه خبره، ولی خیلی شیرینه. و دنو من طلعت ما لا تعرفون، یه نکته همینجا عرض کنم از شیرینی ها پس از سختی ها هستن. علیکم السلام و رحمت الله. یعنی تا اون فتنه ها و رنج ها را انسان طی نکند، تا در بوته امتحان قرار نگیرد، به لذت همنشینی با حجت خدا نمیرسه. بعد از سختی ها گذر کرد. این که ما منتظریم همش خوشی باشه، اصلا قاعده خدا اینطور نیست. باید از دل سختی بگذری تا به خوشی برسی، باید وسط آتش فتنه قرار بگیری تا آتش بر تو گلستان بشه. این که تو یه گوشه بیستی به هیچی کار نداشته باشی، خب برای تو گلستانی هم در کار نیست. باید در معرکه بود، در دل میدان بود تا خدا به انسان عنایت کنه. الا و ان من ادرکها منا یسری فیها بسراج منیر. حضرت فرمود بدانی و آگاه باشید کسی از ما که درک کند اون فتنه ها را، وقتی که این فتنه ها شکل گرفت یک نفر می آید که او از ماست، مناست، یعنی امام عصر است، او فرزند منه. بعد از همه این فتنه ها و قائله ها کسی می آید و فتنه را تمام می کند که یسری فیها بسراج منیر، یک چراغ روشنی در دست دارد و به سبب اون چراغ حرکت می کند. و یحظو فیها علی مثال صالحین، یحظو حذو الرسول که می خونیم، یحظو یعنی پشت سر کسی راه رفتن، یعنی کسی را الگو گرفتن. امام عصر با یک چراغ نورانی به اسم قرآن می آید و پشت سر صالحین قبلی حرکت می کند. یعنی مسیر امام عصر همون مسیر اهل بیت است، همون مسیری است که امیر المؤمنین در زمان حکومتشون طی کردن. این نکته را محضر شما از عرض کنم، مقصود از صالحین در اینجا خود امیر المؤمنین و اهل بیته. در نهج البلاغه شریف ما دو بار لفظ یعصوب را داریم. یعصوب به ملکه زنبورها میگن، به اون زنبوری که هر جا بره بقیه زنبورها دنبال رو و او هستن، عرب به او میگه یعصوب. امیرالمؤمنین یه جایی فرمود انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار، من علی پیشوا و پیش قراول مؤمنینم. البته فجار دنبال رو به مالن. خب امیر المؤمنین یک، خودش را به عنوان یعصوب می شناسد و دومین کسی که به عنوان یعصوب معرفی می کند امام عصر است. حالا انشاءالله برسیم در حکمت‌های بخشی هست به نام قرائب نهج البلاغه، اونجا این مطلب رو می خونیم. حضرت فرمود فإذا کان ذلک ضرب یعصوب الدین بذنبه، زمانی امام عصر می آید چنین و چنان می کند. پس امیر المؤمنین و امام عصر هر دو یعصوب الدینن با توجه به همین نهج البلاغه‌ای که در محضرش هستیم. امیر المؤمنین فرمود او پیرو منه، دنبال رو منه و حکومت امام زمان تبلور و تجسمی از حکومت علوی است. حکومت مهدوی و حکومت علوی در یک راستا هستند. یهذو فیها علام سال صالحین لیحل فیها ربقن. خب حضرت می آید با این چراغی که در دست دارد و با این سنتی که از آبا و اجداد متحرش دارد، می آید که چه کند؟ غرض امام عصر چیست؟ لی یحل فیها ربقا. ربق به گره هایی میگن که داخل یه تناب زده میشه. حالا شاید دیده باشید کسی میخواد سطل را، دلو را از شاه بکشه، این تناب رو هی گره گره میکنه که بتونه راحت اینها رو بگیره. به این گره ها میگن ربق. یهولب معنای باز کردن چیزیست. حضرت می آید تا گره های زندگی بشر را باز کنه. حضرت میگه گره ها. معلومه مشکل ما یکی و دوتا نیست، گره روی گره خورده، هر طرفش رو میبینیم میلنگیم. عبادتمون میلنگه، زندگی اجتماعیمون میلنگه، زندگی فردیمون، زندگی خانوادگیمون، آسایش و آرامشمون، اعصابمون، لقمه حلالمون، هر طرفش میبینی گیر داره، گره روی گره خورده. حضرت می آید این گره ها رو باز کنه. بعضی از گره ها گره عقیدتی هن، طرف مال داره، پول داره، همه چیز خوبه، گره عقیدتی داره، یک گرهی به ذهنش افتاده باز نمیشه. حضرت فرمود او می آید تا اول از همه گره ها رو باز کنه. حالا گره با این طول و تفصیلی که عرض کردم، انواع و اقسام گره ها، و دو و یعتق فیها رقا. حضرت می آید که اسرا را آزاد کند. رق یعنی برده، یعتق یعنی آزاد کردن. خب در زمان ما که ظاهرن دیگه جریان بردهداری خیلی نیست، اگر هم باشه خیلی محدود است، یعنی چیزی به نام رسمن بردهداری ما در عصر حاضر نداریم، ولی بردگی تا دلتون بخواد زیاده. بردگی مال، بردگی شهوت، بردگی استکبار. چقدر کشورهایی که هنوز که هنوز در زیر سلطه این کشور و اون کشورن، عملاً به بردگی کشیده شدن. خب وقتی جامعه برده شد اونقدری که حتی زبان رسمی خودش رو هم نتونه انتخاب کنه، دینش رو میتونه انتخاب کنه، تحمیل میکنن به این کشور و اون کشور، تو باید فرانسوی حرف بزنی، انگلیسی، چون تو مستعمره مایی. خب تو که نمیتوانی نوع حرف زدنت رو مشخص کنی، میتونی دینت رو انتخاب کنی؟ نه، اینها بردگیست. حضرت می آید تا اولا جره ها را باز کند، دوما افراد را از بردگی نجات بده. و یستع شعبا و یشعب صدعا. حضرت می آید تا اتحاد دشمنان را در هم بشکند، می آید تا تفرقه مؤمنین را به اجتماع تبدیل کنه. حضرت که آمد دشمنان متفرق میشن، از اون طرف دوستان حول محور امام جمع میشوند. این جمله حضرت را امثال ابن ابی الحدید نتونستن بفهمند. فرمود فی سطرت عن الناس. البته این رو بگیم، من علی دارم در مورد کسی پیشگویی میکنم که فی سترتن عن الناس. ستره یعنی پوشش، یعنی غیبت. او یک غیبتی خواهد داشت. امثال ابن ابی الحدید، خب اینها سنی ان دیگه، مستحضرید که اهل سنت اصل وجود امام عصر رو قبول دارن، ولی خب در جزئیات با ما اختلافاتی دارن، از جمله این که اینها قائلن امام هنوز به دنیا نیامده است. ابن عبدالحدید میگه قطعا بلا شک این جملات علی راجع به امام عصر است، راجع به امام زمان است، ولی میگه که من این جمله را نمیپذیرم که فی سترت عن الناس، حضرت در غیبت است، چون به اعتقاد اونها هنوز حضرت به دنیا نیامد. لذا یه توجیهات میکنه که ستره به چه معناست، ولی کاملا واضحه حضرت به دنیا آمدند همون زمان و الان در غیبت هستند. امام فرمود امیرالمؤمنین حضرت در یک غیبتی نسبت به مردم هست که لا یبصر القائف و اثره ولو تاب اندره. قائف از قیافه است. در گذشته کسانی بودن که قیافه شناس بودن، نگاه میکردن به کسی و گفتن این پدرش کیه، مادرش کیه، از کدوم تیر و طایف است، اینها رو میشناختن. بعدها به هر نوع جستجوگری گفتن قائف، یعنی کسی که بتونه چیزی را پیدا کنه. حالا ما امروز قائف بودنمون به سرچ کردنه، یه مطلبی رو که بلد نیستیم سرچ میکنیم، جستجو میکنیم، میفهمیم. حضرت فرمود امام غیبت میکند ولی غیبتی که لا یبصر القائف اثره، هیچ جستجو کننده ای نمیتواند ردی و اثری از او پیدا کند ولو تاب نظره، و اگرچه مکرر جستجو کند، اگر هی تلاش کنه، هی کوشش کنه. بنای خدا بر این از غیبت به نحوی باشد که جامعه دسترسی نداشته باشه. البته موارد خاص هست، کسانی که امام اجازه دیدار به اونها میده، ولی اینکه کسی بگه من با رمل و استرلاب و علوم غریبه و با این و اون میتونم به حضرت برسم، این خبرها نیست. غیبت چیزی است که دسترسی مردم به امام تعطیل شده، اگرچه امام میتواند کسی را به حضور بپذیرد. علیکم السلام و رحمت الله. ثم، این جمله جمله مهمی بودا، این که عرض کردم درست ما دسترسی نداریم ولی حضرت دسترسی دارد، هم میبیند هم علم دارد، هم اگر لازم باشد تشریف میآورد، اگر لازم باشد ما را به حضور میپذیرد، اگر لازم باشد به یک نحوی مشکل ما را برطرف میکنه. غیبت یک طرفی است نه دو طرفی. ما حضرت را نمیبینیم ولی حضرت کاملا نسبت به ما و اعمالمون احاطه تام داره. فرمود ثم لیشهدن فیها قوم شحس الغین نسل. این جملات اینجوری عرض کنم، این جملات برای ماست. یاران حضرت چه کسانی هستند؟ یاران امام عصر که بناس حضرت بیاید و این اصلاحات اجتماعی رو انجام بده، خب یارانش چه کسانی هستند؟ چه ویژگی هایی دارند؟ فرمود لیحشدن فیها قوم، یک عده شحذه به معنای تیز کردن چاقو یا شمشیره، کنایه از آماده کردن. شب عملیات که میشه باید تفنگ ها رو چک کرد، شمشیرها رو تیز کرد، این نشان دهنده آمادگی. فرمود یک عده ای هستند که یشهدن فیها قوم، آماده اند برای یاری امام، شحس الغین النسل، مثل تیز کردن آهنگر شمشیر را. نسل به این لبه شمشیر میگن، غین یعنی آهنگر. آهنگر چطور با دقت تمام تلاشش رو میکنه شمشیر را به تیزترین حالت ممکن در بیاره؟ فرمود یه عده‌ای هستن این طوری آمادگی دارن برای ظهور، این در قبل از ظهور است، توجه میفرمایید، قبل از ظهور حضرت است، ولی اینها آماده هن. اون جمله‌ای که اول خوندیم ولا تستبت او ما یجی او به الغد، این نباشه که فراموش کنید، این نباشه که کاری نکنید، نه، شما باید دنبال باشید، باید آماده باشید برای ظهور حضرت. تجلا به تنزیل ابصارهم، این افرادی که خاطرخواه امامن، این افرادی که آماده اند برای ظهور، تجلا به تنزیل ابصارهم، روشن می شود چشمشون به سبب قرآن. تنزیل اینجا به معنای قرآن، آنچه نازل شده، منظور قرآن. اینها کسانی هستند که چشمشون به قرآن روشن است و یرما به تفسیر فی مسامعهم، یرما یعنی پرت کردن، تفسیر درست قرآن در گوش اینان تنین انداز شده. مسامع یعنی گوش، یا وقتی فرمود پرت شده دیگه صحبت از این نیست. یه گوشه یه درس تفسیری هست، حالا رفتی نرفتی فهمیدی چی گفت نه تفسیر در گوش اینها خوانده می شود، اینها عالم می شوند به تفسیر قرآن. یک، آماده هستند، صیقلی مثل لبه تیز شمشیر. دو، دلشون به نور قرآن روشن است، چشمشون به نور قرآن روشن است. سه، اینها تفسیر آیات قرآن را می دانند. و چهار، و یقبقون کأس الحکمه بعد الصبوح. این لفظ یقبقون و صبوح، این دوتا لفظ عربی است. در اصالت وقتی که رجوع میکنیم به کتب لغت، اون شرابخورهای خیلی حرفه‌ای، اونایی که کارشون شرابخوری بوده، اینا اینطور نیستن که هر وقتی که شد شراب بخورن. اینا یه شراب صبحگاهی داشتن بهش میگن صبوح، یه شراب عصرگاهی داشتن بهش میگن غبوغ. لذا اینها صبح و عصر شراب میخورن تا 24 ساعتشون مست باشن، این مستیشون علت دوام باشه، اینطور نشه مستی از سرشون بپره. حالا حضرت همین دو لفظ را که برای عرب کاملا معلومه چیست، در مورد شرابخوری است، اونم نه شرابخور عادی که حالا یه بار یه غلطی کرد، یه کسی که اصلا حرفش شرابخوری، ولی حضرت این دو لفظ را استفاده میکنه چون دلیل داره. حضرت فرمود اینها کسانی هستند که صبح و شب از جام حکمت سرمست می شود. صحبت از مستی است، حکمت مستی می آورد. یه وقتی یه چیزی علمه، شما می فهمی، خب فهمیدم، بعدش هیچی، حالا اینم به دانستهات اضافه شد، دیشب فلانجا فلان اتفاق افتاد، خب این یه خبر دیگه، تا الان نمیدونست الان فهمیده، خب چی شد؟ هیچی نشد. ولی یه چیزی هست وقتی که تو فهمیدی مستت میکنه، وقتی فهمیدی متحول میشی، تحت تأثیر قرار میگیر، این حکمت هست. حکمت چیزیست که در وجود انسان رسوخ میکنه، موجب حرکت انسان رو به جلو میشه. حضرت چهار صفت برای یاران امام عصر بیان کرد. خب در همین جمله من یک نکته ای عرض کنم، وقتمون تقریبا داره تمام میشه، مصده عزیزان نشن. ببینید من این جمله ای که خوندیم را از اون جایی که فرمود لا یشحذن فیها قومون، سه چهار تا نکته محضر شما میگم. الف، شرط یاری حضرت آمادگی است، ولی آمادگی قبل از ظهور. خوب توجه بفرمایید، اگر کسی دست روی دست گذاشت گفت حالا انشالله هر وقت حضرت آمد ما خوب میشیم، این هیچگاه نمیتواند یار حضرت باشد. حالا شاید از دم تیغ حضرت هم نگذره، ولی یار حضرت هم نمیشه. شرط یاری امام عصر آن است که قبل از ظهور آماده باشید. این نکته خیلی مهمی است. همین دوره‌ای که دوره فتنه است، دوره سختی است، خیلی ها می افتند، نگه داشتن دین از نگه داشتن زغال در دست سخت‌تر است. در همین دوره اگر آمادگیت رو حفظ کردی، اگر دیندار بودی، اگر مثل شمشیر براق و صیقلی بودی، تو فردا میتوانی یار حضرت باشی. ولی دست رو دست بگذاریم، حالا انشالله وقتی که صدای انا المهدی بلند شد ما خوب میشه، اون وقت که دیگه کار از کار گذشته. مثل اون لحظه ایست که ملک الموت حاضر میشه، انسان در لحظه احتضار قرار میگیره. مگه اون لحظه توبه قبول است؟ توبه قبول نیست. تو همون لحظه تازه بخوای خوب بشی خیلی دیره، خوبها رفتند و رسیدند و تو جا ماندی. نکته اولی که حضرت میفرماید اینه، قبل از ظهور آماده باشید. خب ما که نمیدونیم ظهور چی محقق میشه، پس همیشه آماده باش، لحظه ای درنگ نکن، نمازی را به غفلت نگذران، عبادتی را از روی سهل و سهو فراموش نکن. همه عبادت ها، همه مستحبات، همه واجبات، هر وظیفه ای که داری انجام بده، توجه به حضرت کن، توجه به خدا کن، این وظیفه ای بود. نکته دومی که بیان می کند، اینها کسانی هستند که شمشیر به دستند. یاران حضرت شمشیر به دستند، اونم نه شمشیر عادی، اینها شمشیر تیز کردن برای مبارزه، اینها شجاعند. ولی شجاعت از سیقلی بودن روح سرچشمه میگیرد، نه از تیز بودن شمشیر. خیلی ها هستن که شمشیر تند و تیزی دارن ولی شجاع نیستن. چرا؟ چون دلشون سیقلی نیست. روح باید سیقلی باشد تا شجاعت به انزد. شجاعتی که از فضائل اخلاقی دیگه، در کتب اخلاق وقتی که بحث میکنن میگن غرور نداشته باش، تکبر نداشته باش، متواضع باش، شجاع باش. شجاعت در کنار تواضع، در کنار دیگر سب. خب این شجاعت چیست؟ شجاعت بناش طهارت نفسه. سیقلی باید بشود دل، این زنگارهای شمشیر باید برود تا سیقلی بشه، تا تیز بشه. دومین نکته ای که حضرت بیان میکنه، یاران امام عصر کسانی هستند که شجاعت، ولی شجاعتشون به خاطر زور بازوشون نیست، شجاعتشون به خاطر باشگاه رفتنشون نیست، به خاطر بیکله بودنشون نیست، شجاعتشون به خاطر تقواشونه، به خاطر سیقلی بودن قلب و روحشونه. این نکته دوم. نکته سوم این که یاران حضرت انس شدید و عجیبی با قرآن دارند. انسشون با قرآنه، تا اونجایی که قرآن را نه تنها به صورت ظاهر بلکه تفسیرش را، حقیقتش را، باطنش را هم میدانند. اگر کسی خواست یار امام عصر بشه، انس با قرآن. هر چقدر انس داشته باشی به یار مهدی بودن نزدیکتری، و هر چه از قرآن دور باشی از یاری امام عصر دورتری. فرمود اونها کسانی هستن که تجلا به تنزیل ابصارهم، چشمشون روشن شده به قرآن، اون هم نه فقط به ظاهر قرآن، تفسیر قرآن در گوششون. این که فرمود تفسیر در گوششون خونده شده، خب خیلی ها قرآن میخونن ولی سر از قرآن در نمیارن، حقایق قرآن. این انس میخواهد که انسان به حقیقت قرآن برسه. این هم نکته سوم. نکته چهارم این که فرمود و یغبغون کأس الحکمه بعد الصبو، اینها صبح و شب در حال علم آموزی اند. یکی از ویژگی های یاران امام عصر اینه، هیچگاه خودشون رو بی نیاز از فهم نمی دانند، بی نیاز از علم و حکمت نمی دانند. مدام میگن هل من مزید، بیشتر به ما بدید، ما کم فهمیدیم، ما نفهمیدیم، ای کاش این آیه رو هم میفهمیدیم، ای کاش این روایت رو هم خونده بودیم، ای کاش این جلسه هم نهج البلاغه شرکت میکردیم. یاران امام عصر کسانی هستند که صبح و شب دنبال یادگیری هستند. از یادگیری فرار نکنیم، از دانستن فرار نکنیم. یاران امام عصر فهیمند، حکیمند. جاهل ها، نادان ها، احساسی ها، اینها جایی ند. همونقدر که به تقوا اشاره کرد، شجاعت و تقوا داره، فرمود علم هم دارند. بی سواد ها جایی در حکومت امام عصر ندارند. عالم بشید، فهم داشته باشید، تا اونجا خب شباهت میخواد دیگه. امام مظهر علم خداست. چهار تا جاهل که دور امام جمع نمیشن، امام جاهل ها رو هم دور نمیندازه، ولی تو تقرب هم نداری. هرچه عالم تر نزدیکتر، هرچه متقی تر، چون شباهت. نکته آخر، بحث من تمام. امیرالمومنین ابتداعا فرمود لا یشهدن، نه، اینها کسانی هستند که آماده میشوند. از آن نفرمود چه کسی اینها رو آماده می کند؟ استاد اینها کیست؟ استاد قرآن اینها کیست؟ استاد تفسیر اینها کیست؟ استاد جلا دادن قلب و روح اینها کیست؟ حضرت این رو نفرمود. اینجا چند احتماله، یا همه هم درستن، نه اینکه یا این یا این. اولین معلم یاران امام از خود قرآن است، چون اینها چشمشون به قرآن. معلم دوم یاران امام از خود حضرت هست. حضرت نگفت چه کسی اینها رو تعلیم میده، یعنی من خودم ایستادم برای تعلیم اینها. در همین زمان غیبت حضرت عهده‌دار تربیت عده میشن. جولای دزفولی رو خب حالا اگر میشناسید، که هیچ نمیشناسید سرچ کنید ببینید. جولای دزفولی کسی است که سرسلسله عرفان ناب شیعی است، امثال مرحوم آقای بهجت، علامه طباطبایی، مرحوم آقای قاضی کربلایی، مرحوم کربلایی، ملا حسین قلی همدانی، اینها همه این سلسله عرفای پاک، اینها نسلشون و سرمنشهشون میرسه به جولای دزفولی. جولای دزفولی یه کفاش بود، یه گوشه از بازار دزفول. اونقدر از جهت مالی فقیر بود که این بازاری ها کارش نداشتن، ولی اون کسی بود که تربیت یافته یه شخص امام عصر بود. امام عصر او را عرفان آموخت. و بعد شما آقای بهجت رو که میبینید با چند واسطه میرسد به ایشون. پس بعضی ها هستن در همین زمان غیبت خود حضرت معلم اونها میشه. و البته در هر عصر و مصری، در هر زمانی و در هر شهری، تأکید میکنم در هر شهری، اولیایی هستن که اینها متکفل تربیت نفوس مستعدن. این که بگیم فقط در قمن، فقط در تهرانن، فقط در مشهد، 100% اشتباهه. حجت، زمین از حجت خالی نیست. حالا حجت بالغ امام عصره، ولی هر شهری هم برای خودش حجتی و اندازه خودش میخواد، هر محله‌ای هم یه حجت میخواد، هر روستایی هم یه حجت میخواد. این حجت ها گمنامند، ولی اگر کسی مستعد باشد، روح و جانش آماده باشه، امام عصر فرمود ما اونها رو تربیت میکنیم یه طوری که اینها آماده بشن برای ظهور امام عصر. یه مقداری طول کشید، از همه شما عذر خواهم. انشالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. خدا به حق امیر المؤمنین توفیق درک ظهور و حکومت عدل مهدوی رو به ما عنایت کنه. چند عزیز هم بیمار دارند، خدا به برکت امیرالمؤمنین همه بیماران، مخصوصا اون عزیزانی که مد نظر هستند، رو لباس عافیت بپوشانه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوش آمدید.